شنونده و شنونده رادیو فردا هستید. چهارشنبه هشتمین روز از فروردین ماه رو با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در کنار شما آغاز میکنیم. رویا ملکی هستم و به شما صبح بخیر میگم.
سلام، صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. مجله صبحگاهی امروز رو ابتدا آغاز میکنیم با سرخط خبرها.
And it follows Russia's lack of constructive response.
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی 7 مأمور روس را اخراج کرد.
نیکی هیلی شکست آتش‌بس در سوریه را مایه شرمساری شورای امنیت دانست.
عراق تعهد داد از حمله شبه نظامیان کرد به ترکیه جلوگیری کند.
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز سه‌شنبه اعلام کرد هفت دیپلمات روسیه را اخراج می‌کند و با جلوگیری از حضور سه نماینده جدید روس، شمار اعضای نمایندگی روسیه در این سازمان را نیز کاهش می‌دهد. ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، گفت که این اقدام پیامی روشن برای روسیه دارد.
این تصمیم یک پیام روشن برای روسیه دارد که این رفتار غیر قابل قبول و خطرناکش هزینه و پیامدهایی برایش خواهد داشت و این به دنبال نشان ندادن واکنش مناسب از سوی روسیه به حادثه سالزبوری است.
به این ترتیب شمار کل ماموران روس اخراج شده به حدود 150 تن میرسد که شامل 23 تنی که در ابتدا از بریتانیا اخراج شدن نیز می شود. بریتانیا مسکو را متهم کرده که در مسموم کردن سرگی اسکریپال، جاسوس سابق روس و دخترش در سالزبوری با عامل اعصاب دست داشته است. اخراج ماموران روس از دست کم 25 کشور از جمله آمریکا، اعضای اتحادیه اروپا و ناتو در واکنش به نقش احتمالی مسکو در مسموم کردن این جاسوس سابق در بریتانیا است.
نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه با انتقاد شدید از عملکرد شورای امنیت در رابطه با رخدادهای سوریه گفت شکست آتش‌بس 30 روزه باید باعث شرمساری اعضای این شورا باشد.
I would ask my Security Council colleagues to consider whether we are wrong when we point to Russian and Iranian forces working alongside.
نیکی هیلی با اشاره به افزایش شمار قربانیان حمله‌ها به قوطه شرق گفت از ماه گذشته که قطعنامه آتش‌بس به تصویب رسید، 1600 تن در قوطه شرق جان باختند. این در حالی است که روسیه خود را تنها کشوری می‌داند که در عمل برای برقراری آتش‌بس در سوریه تلاش می‌کند. از سوی دیگر، بنابر گزارش‌ها، نیروهای حامی بشار اسد که تقریباً کنترل تمام قوطه شرق را در دست گرفتند، همچنان به حمله‌های خود ادامه می‌دهند. دیدبان حقوق بشر سوریه روز سه‌شنبه گزارش داد حدود 7000 تن که بیشتر آنها پیکارجویان و خانواده‌هایشان بودند، سوار بر 100 دستگاه اتوبوس قوطه شرقی را ترک کردند. این بزرگترین شکست شورشیان از زمان عقب نشینی آنها از شرق حلب در سال 2016 محسوب می‌شود.
حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، روز سه‌شنبه گفت که نیروهای مسلح این کشور از حمله نیروهای کرد مستقر در شمال عراق به خاک ترکیه جلوگیری خواهند کرد. به گزارش رویترز، سخنان نخست وزیر عراق یک روز پس از آن بیان می‌شود که آنکارا تهدید کرد اگر عملیات نیروهای عراقی علیه پیکارجویان کرد مستقر در ناحیه سنجار به نتیجه نرسد، ترکیه مستقیماً دخالت خواهد کرد.
همانطور که می دانید، ترکیه با حزب کارگران کردستان مشکل دارد، چون آنها حملاتی را داخل ترکیه انجام دادند و من در اینجا می گویم که قانون اساسی عراق استفاده از اراضی عراق توسط هر مقام و مسئول عراقی برای حمله به کشورهای همسایه را ممنوع می داند.
و همچنین در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر ترکیه بر انجام این تعهد تاکید کرد. دولت ترکیه میگوید پیکارجویان حزب کارگران کردستان PKK از ناحیه سنجار در عراق به عنوان پایگاهی برای حمله به نیروهای دولت ترکیه در آن سوی مرز استفاده میکنند. به گزارش رویترز، ارتش ترکیه از مدتی پیش عملیات نظامی گسترده‌ای را علیه پیکارجویان کرد سوریه در ناحیه افرین آغاز کرده است. نیروهای کرد سوری موسوم به یگانهای مدافع خلق در نبرد با گروه خلافت اسلامی یا داعش متحد اصلی آمریکا هستند، ولی دولت ترکیه میگوید آنها با PKK روابط بسیار نزدیکی دارند و آنها را یک نیروی تروریستی مینامد.
وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه تأکید کرد که با مشاور جدید امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا در زمینه مسائل جهانی اختلاف نظرهایی دارد، اما افزود می‌تواند با هم همکاری داشته باشند. شیوه مواجهه با ایران و کره شمالی از موارد مورد اختلاف جیمز ماتیس و جان بولتون است. جان بولتون به جای ژنرال هربرت مک‌مستر از روز 20 فروردین ماه کار خود را به عنوان مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ آغاز خواهد کرد. وی طرفدار سرنگونی حکومت کره شمالی با استفاده از نیروی نظامی است. این در حالی است که جیمز ماتیس طرفدار راه حل دیپلماتیک است و میگوید بروز جنگ در شبه جزیره کره فاجعه بار خواهد بود. همچنین جان بولتون طرفدار خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران است. این در حالی است که جیمز ماتیس معتقد است با وجود نواقص این توافق، تا زمانی که ایران به تعهد خود پایبند است باید آن را حفظ کرد.
مریم شریعت مداری از معترضان به حجاب اجباری در ایران که به دختران خیابان انقلاب شهرت یافتند در دادگاه کیفری استان تهران به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. نسرین ستوده وکیل مریم شریعت مداری روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو فردا با اعلام خبر محکومیت وی این حکم را ناعادلانه و غیرقانونی خواند. به گفته نسرین ستوده اتهام مریم شریعت مداری تشویق به فساد از طریق کشف حجاب و تشویق زنان و دختران به برداشتن روسری عنوان شده است. نسرین ستوده حکم تبرئه سعید طوسی قاری قرآنی را که متهم به آزار و اذیت کودکان بود با محکومیت موکل خود مقایسه کرد. وی هدف قوه قضاییه از صدور حکم زندان برای مریم شریعت مداری را القای رعب و وحشت در جامعه دانست. مریم شریعت مداری یکی از معترضان به حجاب اجباری است که با ایستادن بر روی سکوی برق روسری خود را از سر برداشت و همانند پرچم تکان داد. وی سپس توسط یکی از ماموران نیروی انتظامی از روی سکو به پایین پرتاب شد. ویدئوی برخورد این مامور با مریم شریعت مداری در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت.
به دنبال پذیرش شکست از سوی شورشیان مخالف اسد در قوطه شرقی روز سه‌شنبه، هزاران تن این منطقه را ترک کرده و به سوی مناطق تحت کنترل شورشیان سوری در جوار مرز با ترکیه رفتند. کیان منوی گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه سومین گروه از ساکنان قوطه شرقی از جمله شورشیان و خانواده آنها به دنبال توافقی که با میانجیگری روسیه در حومه دمشق به دست آمد از منطقه خارج شدند. شورشیان مستقر در قوطه شرقی پس از شکست در برابر تهاجم ارتش سوریه پذیرفتند که قوطه شرقی را ترک کرده و به مناطق تحت کنترل شورشیان در ادلب بروند. خروج پیکارجویان و خانواده آنها از روز پنجشنبه آغاز شد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه حدود 7000 تن که اکثر آنها پیکارجویان و خانواده آنها بودند سوار بر 100 اتوبوس اوایل وقت روز سه‌شنبه قوطه شرقی را ترک کردند و اتوبوس‌های بیشتری برای تخلیه گروه‌های بعدی وارد منطقه شد. این بزرگترین شکست شورشیان از زمان عقب نشینی آنها از شرق حلب در سال 2016 محسوب می‌شود و نشان دهنده برتری نیروهای دولتی در جنگ داخلی 7 ساله سوریه بوده است. یکی از شورشیان که نامش در این گزارش عنوان نشده روز سه‌شنبه دلیل شکست را حملات رعداسای حکومت سوریه و متحدانش از جمله روسیه با بهره‌گیری از تمام قوا خواند که در مورد غیر نظامیان به کار بردند. او گفت حکومت سوریه به خاطر شجاعت ما را وادار به خروج از قوطه شرقی نکرد. همینطور که می‌بینید ما به دلیل انفجار و بمباران‌های شدید و تخریب مجبور به ترک منطقه هستیم که حکومت سوریه و روسیه به وجود آوردند. آنها از تمام تسلیحات سنگینشان برای این کار استفاده کردند و همینطور که می‌بینید بشار اسد همه این کودکان و زنان را آواره کرده است. تنها نقطه در قوطه شرقی که هنوز در کنترل شورشیان باقی مانده شهر دوما و در کنترل گروه شورشی جیش الاسلام است. گروه جیش الاسلام مشغول مذاکره با روسیه است ولی تاکنون این مذاکره به نتیجه نرسیده. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در مورد شدتگیری بحران در سوریه و نیاز هرچه بیشتر به کمک‌های انسانی در قوطه شرقی و سایر نقاط جنگی دیگر در سوریه هشدار داد. نیروهای دولتی سوریه با حمایت ایران و روسیه در گذشته نیز بارها شورشیان را مجبور کردند تا مناطق تحت کنترل خود را رها کرده و به ادلب بروند. مخالفان این سیاست را تغییر در بافت جمعیتی توصیف می کنند که هدف از آن بیرون راندن مخالفان از شهرهای اصلی سوریه است. طبق آمارهای دیدبان حقوق بشر سوریه که اخبار جنگ را جمع‌آوری و منتشر می‌کند، از 18 ماه فوریه که عملیات نیروهای دولتی سوریه در قوطه شرقی آغاز شده، در این منطقه تا کنون بیش از 1600 تن کشته شدند.
بیش از 100 مقام پیشین آمریکایی در بخش امنیت ملی در بیانیه‌ای که شامگاه دوشنبه به وقت آمریکا منتشر شد، از توافق اتمی موسوم به برجام حمایت کردند و از دونالد ترامپ خواستند از این معاهده کنار نکشد. در رابطه با همین موضوع امروز با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، این مقام‌های آمریکایی در سیاست خارجی ایالات متحده چه نقش و جایگاهی دارند؟
این گروهی که این بیانیه را صادر کردن بخشی از ائتلاف ملی برای جلوگیری از تسلیحات اتمی ایران هستند و در داخل این گروه طیفی از افراد مختلف، جمهوری خواه و دموکرات وجود داره و از جنرال های بازنشسته یا جنرال های سابق ارتش گرفته تا سناتورها و همینطور سفرهای سابق آمریکا و مسئولان به اصطلاح امنیت ملی و سازمان‌های اطلاعاتی و CIA و غیره در داخلشون هستن. تا حد زیادی میشه گفت که میتونن تأثیر بگذارن در تصمیم گیری، به شرط اینکه به هر صورت از طرف مقابل هم یک انعطافی دیده بشه که بشه به هر حال رئیس جمهور رو قانع کرد که موضع‌گیری او تغییر ایجاد کرده. حالا ممکنه که تغییر در متن برجام ایجاد نشه.
از نقش این مقامات آمریکایی بگذریم، حضور مایک پومپئو و جان بولتون در تشکیلات دونالد ترامپ چه تأثیری بر تصمیم گیری رئیس جمهوری آمریکا در مورد برجام خواهد داشت؟
خب البته میدونید که به علت انتخاب این دو نفر، هماهنگی اینها با شخص رئیس جمهور است که میخواد که به اصطلاح هم وزراش و هم مشاوراش در مورد پیشنهادها و طرح‌های او هماهنگ باشند و بهش کمک بکنن و نه اینکه کاملا موضع مخالف داشته باشن. به نظر میاد که اینها تا حد زیادی با مواضع رئیس جمهور هماهنگ هستند. ولی شما در این حال میبینید که در عین این هماهنگی جنرال ماتیس هم اعلام میکنه که با شخص جان بولتون اختلاف نظر داره ولی با او کار خواهد کرد. از طرف دیگه شما وقتی که صحبت‌های آقای رادشاه معاون سخنگوی کاخ سفید رو در مورد همین قضیه برجام میشنوید، میبینید که در مواضع کاخ سفید یک تغییرات مختصری هم ایجاد شده و اونها خروج از برجام رو به صورت بالقوه به اصطلاح بهش اشاره میکنن. بنابراین تا حدی هم اینا برمیگرده به اینکه چجوری در ایران بشه از این فرصت استفاده کرد و اون رو تبدیل به یک موقعیت کرد.
نام ایران اومد. در صورت پیشنهاد احتمالی دونالد ترامپ برای تغییر برجام، به نظر شما ایران چه واکنشی نشون میده؟
اینکه ایران چه واکنشی نشون بده با اینکه چه واکنشی باید نشون بده، به نظرم دو تا قضیه است. من اجازه میخوام که بیشتر بگم که در ایران حرف و شعار بیشتر از عمل و رفتار و مثلا کار هستش. شما میبینید که هر روز مقامات ایرانی به نوعی با کلماتی که زبان دیپلماتیک نیست واکنش نشون میدن. آخرین حرف صحبت آقای جهانگیری رو مثلا شما فکر بکنید که میگن آقای جان بولتون حقوق بگیر مجاهدین هستن، در حالی که اینجا شما همین امضای 100 نفری که میبینید، این موقعیتی است برای ایران که میتونه روش کار بکنه و عمل بکنه. و البته در شرایط فعلی اقداماتی هم میشه کرد بدون اینکه برجام رو دست بزنه، میشه در موارد دیگه امتیاز داد و ایجاد اطمینان کرد.
کشورهای اروپایی که مدافع برجام هستن اما با برنامه موشکی ایران مخالفن، آیا توانایی دارن که آقای ترامپ رو در حفظ برجام قانع کنند؟
در مجموع سفرهای مختلفی در چند روز اخیر بوده، پیام‌های رد بدل شده، مقامات اروپایی حتی به اسرائیل قرار سفر بکنن و با اسرائیلی‌ها توافق بکنن. سعیشون بر این استش که بدون اینکه متن برجام رو دست بزنن یک اطمینان‌هایی از ایران بگیرن که به هر صورت برای امنیت جهانی و امنیت منطقه‌ای اطمینان بخش باشه. اروپایی‌ها به هر حال علاوه بر منافعی که دارن خواهان این هستن که جنگی در منطقه رخ نده. اگر ایران این پیام رو درست بگیره، البته در آخرین نشستی که در وین داشتن یک ملاقاتی هم بین ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها صورت گرفته، در اون در مورد ایرانی آمریکایی‌های زندانی و مفقوده در ایران صحبت شده. اینها نقاطی است که میتونه به اصطلاح پل بزنه بین نظر اروپایی‌ها، ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها، و خیلی از اینا واقعا بستگی به این داره که تا چقدر ایران بتونه این پیام‌ها رو به موقع بگیره، پردازش بکنه و به مسیر درست و انعطاف‌پذیری بندازه.
آقای روشندل، سپاس از همراهی شما.
خواهش می‌کنم.
2042-02-21-12-21-12 این شماره رو به خاطر بسپارید و با رادیو فردا در تماس باشید.
من صحبتم به ملت ایران، به خصوص به جوانان ایرانه. با اومدن جان بولتون مردم جمهوری اسلامی از مجاهدین میترسونن، فقط برای حفظ بقای خودشه. مجاهدین در ایران جایی ندارن. تتمه باقی ماندهش هم در آلبانی در سن 65 سالگی 70 سالگی هستن. خود ملت باید با اعتراضات مدنی این رژیم رو بکشن پایین.
من نمیگم مسئولین پراید سوار بشن، همین ماشین دنا که پلتفرمش ایرانیه، موتورش، همه چیش ایرانیه، مسئولین میان سوار این ماشین بشن. اگر میخوای خیلی امن باشه، بیای توی همین اصفهان خودمون، یزد خودمون، که شیشه ضد گلوله تولید میشه، شیشه ضد گلوله بندازن، رنگ مشکی بزنن، شاسیشو بکشن، بکننش یه دونه ماشین لیموزین. چرا برین S500 و S600 مرسدس بنز پولمانگارد بیارید توی ایران با 2 میلیارد پول؟
میخوام اینو با آقایون سپاهی بگم، اگر شما از طرف شورشیای سوریه چند تا موشک بالستیک به طرفتون پرتاب شه، چه عکس العملی نشون میدید؟
آب و هوای ایران در 8 روز بهار. سازمان هواشناسی در روزهای آینده برای شمال و شمال غرب کشور افزایش دما پیش بینی کرده و هشدار داده که به دلیل وجود بادهای جنوبی امروز احتمال آتش‌سوزی در جنگل‌ها وجود داره و شهروندان باید مراقب باشن. همچنین امروز برای برخی مناطق شمال غرب و البرز مرکزی بارش خفیف و پراکنده باران پیش بینی شده. آسمان تهران هم نیمه ابری است همراه با وزش باد و بارش پراکنده.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز سه‌شنبه اعلام کرد 7 دیپلمات روسیه را اخراج می‌کند و با جلوگیری از حضور 3 نماینده جدید روس، شماره اعضای نمایندگی روسیه در این سازمان را نیز کاهش می‌دهد. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با انتقاد شدید از عملکرد شورای امنیت در رابطه با رخدادهای سوریه گفت که شکست آتش بس 30 روزه باید باعث شرمساری اعضای این شورا باشد. حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه گفت که نیروهای مسلح این کشور از حمله نیروهای کرد مستقر در شمال عراق به خاک ترکیه جلوگیری خواهند کرد. وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه تایید کرد که با مشاوره جدید امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا در زمینه مسائل جهانی اختلاف نظرهایی دارد، اما افزود که می‌توانند با هم همکاری داشته باشند. مریم شریعت مداری از معترضان به حجاب اجباری در ایران که به دختران خیابان انقلاب شهرت یافتند در دادگاه کیفری استان تهران به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در نخستین سفر خارجی خود در این سمت با رئیس جمهوری چین در پکن دیدار کرد. گفته می شود این دیدار برای اعلام تعهد پیونگ یانگ به غیر هسته‌ای سازی و آمادگی برای گفتگو با سران کره جنوبی و آمریکا است. بیش از 100 مقام سابق آمریکایی در بخش امنیت ملی در بیانیه‌ای با حمایت از توافق هسته‌ای موسوم به برجام از رئیس جمهوری این کشور خواستند از این توافق کنار نکشد. دست کم 50 ژنرال بازنشسته و 4 سفیر سابق آمریکا در اسرائیل در میان امضا کنندگان این بیانیه هستند. یکی از نمایندگان پارلمان فرانسه خواستار تحقیق و تفحص درباره قانونی بودن فروش سلاح‌های فرانسوی به ائتلاف عربستان سعودی شد. گفته می‌شود که این سلاح‌ها در جنگ یمن و کشتن غیرنظامیان به کار گرفته شده است. حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان ادعا کرد که عربستان سعودی به تازگی بار دیگر به سوریه پیشنهاد داده که در مقابل دوری کردن دمشق از ایران و حزب الله به بازسازی سوریه کمک و حمایت از برخی گروه‌های شورشی در سوریه را متوقف کند. حسن روحانی در نخستین روز سفرش به ترکمنستان و آذربایجان روز سه‌شنبه با رئیس جمهوری ترکمنستان در اشخاباد دیدار و گفتگو کرد.
در هشتمین روز سال نو و جای خالی رسانه های کاغذی روزانه ویژه‌نامه نوروزی شرق رو ورق می‌زنیم. در بخشی از این ویژه‌نامه با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران گفتگو شده که با همراهی شهرام رفیع‌زاده به مهمترین نکات این مصاحبه می‌پردازیم.
آقای اسحاق جهانگیری در گفتگو با ویژه‌نامه نوروزی روزنامه شرق تأکید کرده که در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 96 که برگزار شد و ایشون ابتدا به عنوان کسی که البته به عنوان رقیب آقای روحانی ثبت نام کرد اما در عمل در مناظره های انتخاباتی حمایت کرد، از ایشون گفته که من در اونجا در آنی تصمیم گرفتم که سخنگوی اصلاح طلبان باشم. درباره انتخابات 1400 که انتخابات ریاست جمهوری دوره بعد هستم اظهاراتی داشته، از جمله تاکید کرده که هنوز تصمیمی نه از سوی اصلاح طلبان در این زمینه گرفته شده نه از سوی خود ایشون. اما روزنامه شرق نوشته که حملاتی که آقای جهانگیری پس از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری شد نشون میده که کسانی در صدد تخریب او هستند و میخوان جلوی کاندیداتوری احتمالیش رو بگیرن. یک نکته هم ایشون درباره فعالیت‌های نظامیان در عرصه اقتصاد گفته و تایید کرده که آقای خامنه‌ای چندی پیش فرمانی به دولت داده و به نهادهای نظامی که در بخش‌هایی از اقتصاد که حضور نظامیان در حال حاضر ضرورتی نداره واگذار کنند این امور رو به بخش خصوصی یا دولت.
صفحاتی از این ویژه‌نامه هم اختصاص داده شده به اعتراضات 25 سال پیش مشهد. اهمیت این گزارش در چیه؟
اهمیت این گزارش بازخوانی اعتراضاتی است که 25 در 9 خرداد سال 71 منجر به سقوط شهر مشهد شد. 24 ساعت شهر در اختیار معترضان بود، کلانتری ها رو خلع سلاح کردن، بسیار از مناطق رو در اختیار معترضان قرار گرفت. حالا روزنامه شرق در این گزارش رفته به سراغ مقام های مسئول اون وقت، از آقای علی جنتی که در اون زمان استاندار بود و گفته که یکی از دلایلش خطای نیروی انتظامی بود که دو کودک رو در زمانی که رفته بودن منازلی رو تخریب کنن که در مناطق غیر مجاز ساخته شده بود بر اثر عجله شلیک کرده بودن این دو کودک رو کشته بودن و منجر شده بود به اینکه حاشیه نشینان وارد شهر بشن و شهر رو تصرف کنن. مقام های وقت نیروی انتظامی و همچنین شهردار وقت مشهد هم گفتن که همه اون فضاسازی های بعد که منجر به اعدام چند نفر شد و ادعا شد که این افراد کسانی بودند که ضد انقلاب بودند، گفته اونها آدمای بسیار بسیار محرومی بودند که در این حادثه در انجام جان خودشون رو از دست دادن. همین شیوه تقریبا در اغلب سرکوب‌هایی که معترضان در واقع باهاش مواجه میشن در جمهوری اسلامی از سوی حاکمیت علیه اونها استفاده میشه. به همین دلیل این گزارش اهمیت بسیاری داره و خواندنی هست.
و ماجرای یک متهم که بعد از صدور حکم قصاص بیگناه شناخته شده، این هم گزارشی از ویژه‌نامه نوروزی شرق، جزئیات بیشتر دارید؟
بله، این گزارش درباره شخصی است به نام علی پائیده که از سلماس آمده بوده تهران به برای عرضه کالاهایی که از ترکیه آورده بود. با کسی آشنا میشه که اون شخص چند روز بعد کشته میشه، ایشون رو به عنوان متهم میگیرن بر اثر یک اشتباهی که مخابرات در گزارش خودش انجام داده بود و دکلی رو معرفی کرده بود که ایشون رو نزدیک محل حادثه نشون میداد. حدود 948 روز بازداشت شد، در قوه قضاییه جمهوری اسلامی به قصاص محکوم شد، اما سرانجام در تجدید نظر با وکالتی که به کسی که داده بود که در این حوزه ها تخصص داشت تونست نجات پیدا بکنه و معلوم شد که همه بازجویی و احکامی که بر علیه ایشون صادر شده همش بر مبنای غیر منطقی و غیر مستدل بوده و نجات پیدا.
آقای رفیع‌زاده، سپاس از شما.
خیلی متشکرم.
جناب آقای خامنه‌ای، طی دو ماه گذشته در پی تشدید تهدیدات دولت ترامپ و تغییر کابینه آن بر علیه ایران، طلحه و زبیرهای غارتگر بیت المال، دارندگان انحصار آزاد قاچاق کالا، بیش از 30 میلیارد دلار ارز از کشور خارج کردند و 20 میلیارد دلار نیز در شرف خارج کردن هست و در مقابل به 11 میلیون جوان بیکار آرزوی اشتغال و شهادت در جنگ آینده نزدیک را کردند.
آقای روحانی، رئیس جمهور میگی که ریال انقدر ارزشش کم شده دلیلش اقتصاد نی، جنبه روانی داره. پس آلودگی هوا هم جنبه روانی داره، بیکاری هم جنبه روانی داره، سرکوب مردم هم جنبه روانی داره، فساد هم جنبه روانی داره. نه جونم، حقیقت اینه که یک رهبر روانی داریم و دولت مردان روانی که این تصورات را دارن.
خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور.
شما بینندگان و محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. روزهای فیفا به پایان رسید و تیم‌های ملی فوتبال در سراسر جهان آخرین دیدارهای دوستانه را برگزار کردند. تیم‌هایی که آماده حضور در رقابت‌های جام جهانی میشن، از ایران آغاز کنیم. تیم ملی فوتبال ایران در شهر گراتس اتریش موفق شد 2-1 الجزایر را ببره. بازی بسیار خوب در 20 دقیقه اول مسابقه که کاملا تیم الجزایر رو سردرگم کرده بود، دو گل توسط سردار آزمون و مهدی طارمی. اما در ادامه الجزایر شرایط بهتری پیدا کرد و حملاتی رو تدارک دید، موقعیتهایی رو از دست داد، یکی از گلهای خورده رو هم جبران کرد. مهمترین نکته پیرامون تیم ملی بحث خط دفاعی، عمق خط دفاعی، جایی که کیروش ترجیح داد در این دو مسابقه از سید جلال حسینی استفاده نکنه و محمد رضا خانزاده رو به اتفاق روزبه چشمی در بازی اول و باز خانزاده با پژمان منتظری رو در بازی دوم محک زد. در هافبک دفاعی هم چند بازیکن مختلف رو ازشون استفاده کرد، احسان آشرفی، سعید عزت‌اللهی که در جام جهانی مقابل مراکش در بازی اول محرومه، همچنین امید ابراهیمی و حتی در این مسابقه یعنی دیدار با الجزایر برای دقایقی از مسعود شجاعی هم برای اولین بار در پست هافبک دفاعی استفاده شد. اما سایر بازی ها، سوئیس موفق شد 6-0 پاناما رو از پیش رو برداره، یونان مقابل مصر با یک گل به برتری رسید، تونس 1-0 کاستاریکا رو برد، گل و همون وحبی خزری زد، یعنی دو تا برد یکیش برای تونس مقابل ایران و کاستاریکا، هر دو گل توسط وحبی خزری. سوئد با یک گل مغلوب رومانی شد. برزیل مقابل آلمان تونست در برلین با گل ژسوس به برتری برسه، در واقع به نوعی میشه گفت جبران شکست سنگین جام جهانی، از حیث اینکه به هر حال تونستن یه پیروزی مقابل آلمانی به دست بیارن که از یورو 2016 به این طرف هیچ شکستی رو آلمان متحمل نشده بود. انگلیس در برابر ایتالیا تا دقایق آخر با یک گل پیش بود که گل مساوی رو دریافت کرد، بازی 1-1 تموم شد. صربستان با 2 گل مقابل نیجریه برتری رسید و از همگروه‌های ایران مراکش تونست باز هم رکورد شکست ناپذیری خودش رو تداوم ببخشه و 2-0 ازبکستان رو ببره که این بازی برای شبیه سازی با ایران تدارک دیده شد. اما مهمترین نتیجه برتری خیره کننده اسپانیا همگروه ایران مقابل آرژانتین با نتیجه 6-1 در روزی که ایسکو هتریک کرد. آرژانتین بدون مسی 6-1 به اسپانیا باخت، در حالی که این نتیجه برابری میکنه با سنگین ترین شکست در تاریخ فوتبال آرژانتین و شکست خرد کننده و بسیار نتیجه بدی محسوب میشه برای آرژانتینی ها حتی در غیاب مسی، در برابر آرژانتینی که در قامت مدعی فتح جام ظاهر شده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
ساعت 7 وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من آذرفرین میرزا خلیلی هم سلام میکنم به شما اینکه تازه با ما پیوستید. برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی 7 مأمور روس را اخراج کرد.
نیکی هیلی شکست آتش‌بس در سوریه را مایه شرمساری شورای امنیت دانست.
عراق تعهد داد از حمله شبه نظامیان کرد به ترکیه جلوگیری کند.
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز سه‌شنبه اعلام کرد 7 دیپلمات روسیه را اخراج می‌کند و با جلوگیری از حضور 3 نماینده جدید روس، شمار اعضای نمایندگی روسیه در این سازمان را نیز کاهش می‌دهد. ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو گفت که این اقدام پیامی روشن برای روسیه دارد.
این تصمیم یک پیام روشن برای روسیه دارد که این رفتار غیر قابل قبول و خطرناکش هزینه و پیامدهایی برایش خواهد داشت و این به دنبال نشان ندادن واکنش مناسب از سوی روسیه به حادثه سالزبوری است.
به این ترتیب شمار کل ماموران روس اخراج شده به حدود 150 تن میرسد که شامل 23 تنی که در ابتدا از بریتانیا اخراج شدند نیز میشود. بریتانیا مسکو را متهم کرده که در مسموم کردن سرگئی اسکریپال، جاسوس سابق روس و دخترش در سالزبری با عامل اعصاب دست داشته است. اخراج ماموران روس از دست کم 25 کشور از جمله آمریکا، از روی اتحادیه اروپا و ناتو در واکنش به نقش احتمالی مسکو در مسموم کردن این جاسوس سابق در بریتانیا است.
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با انتقاد شدید از عملکرد شورای امنیت در رابطه با رخدادهای سوریه گفت شکست آتش‌بس 3 روزه باید باعث شرمساری اعضای این شورا باشد. نیکی هیلی با اشاره به افزایش شمار قربانیان حمله ها به غوطه شرقی گفت از ماه گذشته که قطعنامه آتش‌بس به تصویب رسید 1600 تن در غوطه شرقی جان باختند. این در حالی است که روسیه خود را تنها کشوری می‌داند که در عمل برای برقراری آتش‌بس در سوریه تلاش می‌کند. از سوی دیگر بنابر گزارش‌ها نیروهای حامی بشار اسد که تقریباً کنترل تمام غوطه شرقی را در دست گرفتند همچنان به حمله‌های خود ادامه می‌دهند. دیدبان حقوق بشر سوریه روز سه‌شنبه گزارش داد حدود 7000 تن که بیشتر آنها پیکارجویان و خانواده‌هایشان بودند سوار بر 100 دستگاه اتوبوس قوطه شرقی را ترک کردند. این بزرگترین شکست شورشیان از زمان عقب نشینی آنها از شرق حلب در سال 2016 محسوب می‌شود.
حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه گفت که نیروهای مسلح این کشور از حمله نیروهای کرد مستقر در شمال عراق به خاک ترکیه جلوگیری خواهند کرد. به گزارش رویترز سخنان نخست وزیر عراق یک روز پس از آن بیان می شود که آنکارا تهدید کرد اگر عملیات نیروهای عراقی علیه پیکارجویان کرد مستقر در ناحیه سنجار به نتیجه نرسد ترکیه مستقیما دخالت خواهد کرد.
همانطور که می‌دانید ترکیه با حزب کارگران کردستان مشکل دارد، چون آنها حملاتی را داخل ترکیه انجام دادند و من در اینجا می‌گویم که قانون اساسی عراق استفاده از اراضی عراق توسط هر مقام و مسئول عراقی برای حمله به کشورهای همسایه را ممنوع می‌داند.
و همچنین در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر ترکیه بر انجام این تعهد تاکید کرد. دولت ترکیه میگوید پیکارجویان حزب کارگران کردستان پکاکا از ناحیه سنجار در عراق به عنوان پایگاهی برای حمله به نیروهای دولت ترکیه در آن سوی مرز استفاده می‌کنند. به گزارش رویترز، ارتش ترکیه از مدتی پیش عملیات نظامی گسترده‌ای را علیه پیکارجویان کرد سوریه در ناحیه افرین آغاز کرده است. نیروهای کرد سوری موسوم به یگانهای مدافع خلق در نبرد با گروه خلافت اسلامی داعش متحد اصلی آمریکا هستند، ولی دولت ترکیه میگوید آنها با پکاکا روابط بسیار نزدیکی دارند و آنها را یک گروه تروریستی مینامد.
وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه تاکید کرد که با مشاور جدید امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا در زمینه مسائل جهانی اختلاف نظرهایی دارد، اما افزود می توانند با هم همکاری داشته باشند. شیوه مواجهه با ایران و کره شمالی از موارد مورد اختلاف جیمز ماتیس و جان بولتون است. جان بولتون به جای ژنرال هربرت مک‌مستر عروض 20 فروردین ماه کار خود را به عنوان مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ آغاز خواهد کرد. وی طرفدار سرنگونی حکومت کره شمالی با استفاده از نیروی نظامی است. این در حالی است که جیمز ماتیس طرفدار راه حل دیپلماتیک است و میگوید بروز جنگ در شبه جزیره کره فاجعه بار خواهد بود. همچنین جان بولتون طرفدار خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران است. این در حالی است که جیمز ماتیس معتقد است با وجود نواقص این توافق، تا زمانی که ایران به تعهد خود پایبند است باید آن را حفظ کرد.
یکی از نمایندگان پارلمان فرانسه خواستار تحقیق و تفحص درباره قانونی بودن فروش سلاح‌های فرانسوی به ائتلاف عربستان سعودی شد. گفته می‌شود که این سلاح‌ها در جنگ یمن و کشتن غیرنظامیان به کار گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، فشارها بر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در زمینه حمایت نظامی از عربستان سعودی و امارات متحده عربی در جنگ با حوثی‌ها در یمن افزایش یافته است. بنابر گزارش‌ها در جنگ حوثی‌های مورد حمایت ایران و ائتلاف به رهبری عربستان بیش از 10,000 غیر نظامی کشته و بیش از 3,000,000 تن نیز بی خانمان شدند. سباستیان نادو نماینده مجلس فرانسه و از همحزبی‌های رئیس جمهور خواستار تحقیق و تفحص پارلمان در این باره شده است و میگوید باید اطمینان حاصل کرد که آیا فرانسه به تعهدهای بین‌المللی خود پایبند بوده است یا نه. بنابر نظرسنجی توسط یوگاف که روز دوشنبه منتشر شد، 75% از مردم فرانسه خواستار توقف صادرات سلاح به عربستان و امارات از سوی فرانسه شدند.
به دنبال پذیرش شکست از سوی شورشیان مخالف اسد در قوطه شرقی، روز سه‌شنبه هزاران تن این منطقه را ترک کرده و به سوی مناطق تحت کنترل شورشیان سوری در جوار مرز با ترکیه رفتند. کیان منوی گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه سومین گروه از ساکنان قوطه شرقی، از جمله شورشیان و خانواده آنها، به دنبال توافقی که با میانجیگری روسیه در حومه دمشق به دست آمد، از منطقه خارج شدند. شورشیان مستقر در قوطه شرقی پس از شکست در برابر تهاجم ارتش سوریه پذیرفتند که قوطه شرقی را ترک کرده و به مناطق تحت کنترل شورشیان در ادلب بروند. خروج پیکارجویان و خانواده آنها از روز پنجشنبه آغاز شد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، حدود 7,000 تن که اکثر آنها پیکارجویان و خانواده آنها بودند، سوار بر 100 اتوبوس اوایل وقت روز سه‌شنبه قوطه شرقی را ترک کردند و اتوبوس‌های بیشتری برای تخلیه گروه‌های بعدی وارد منطقه شد. این بزرگترین شکست شورشیان از زمان عقب‌نشینی آنها از شرق حلب در سال 2016 محسوب می‌شود و نشان دهنده برتری نیروهای دولتی در جنگ داخلی 7 ساله سوریه بود.
بوده است. یکی از شورشیان که نامش در این گزارش عنوان نشده، روز سه‌شنبه دلیل شکست را حملات رعداسای حکومت سوریه و متحدانش از جمله روسیه با بهره‌گیری از تمام قوا خواند که در مورد غیر نظامیان به کار بردند. او گفت حکومت سوریه به خاطر شجاعت ما را وادار به خروج از غوطه شرقی نکرد. همینطور که می‌بینید ما به دلیل انفجار و بمباران‌های شدید و تخریب مجبور به ترک منطقه هستیم که حکومت سوریه و روسیه به وجود آوردند. آنها از تمام تسلیحات سنگینشان برای این کار استفاده کردند و همینطور که می‌بینید بشار اسد همه این کودکان و زنان را آواره کرده است. تنها نقطه در قوطه شرقی که هنوز در کنترل شورشیان باقی مانده شهر دوما و در کنترل گروه شورشی جیش الاسلام است. گروه جیش الاسلام مشغول مذاکره با روسیه است ولی تاکنون این مذاکره به نتیجه نرسیده. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در مورد شدتگیری بحران در سوریه و نیاز هرچه بیشتر به کمک‌های انسانی در قوطه شرقی و سایر نقاط جنگی دیگر در سوریه هشدار داد. نیروهای دولتی سوریه با حمایت ایران و روسیه در گذشته نیز بارها شورشیان را مجبور کردند تا مناطق تحت کنترل خود را رها کرده و به ادلب بروند. مخالفان این سیاست را تغییر در بافت جمعیتی توصیف می کنند که هدف از آن بیرون راندن مخالفان از شهرهای اصلی سوریه است. طبق آمارهای دیدبان حقوق بشر سوریه که اخبار جنگ را جمع‌آوری و منتشر می‌کند، از 18 ماه فوریه که عملیات نیروهای دولتی سوریه در قوطه شرقی آغاز شده، در این منطقه تاکنون بیش از 1600 تن کشته شدند.
بیش از 100 مقام پیشین آمریکایی در بخش امنیت ملی در بیانیه‌ای که شامگاه دوشنبه به وقت آمریکا منتشر شد، از توافق اتمی موسوم به برجام حمایت کردند و از دونالد ترامپ خواستند از این معاهده کنار نکشد. در رابطه با همین موضوع امروز با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، این مقام‌های آمریکایی در سیاست خارجی ایالات متحده چه نقش و جایگاهی دارند؟
این گروهی که این بیانیه را صادر کردن بخشی از ائتلاف ملی برای جلوگیری از تسلیحات اتمی ایران هستند و در داخل این گروه طیفی از افراد مختلف، جمهوری خواه و دموکرات وجود داره و از جنرال های بازنشسته یا جنرال های سابق ارتش گرفته تا سناتورها و همینطور سفرای سابق آمریکا و مسئولان به اصطلاح امنیت ملی و سازمان‌های اطلاعاتی و CIA و غیره در داخلشون هستن. تا حد زیادی میشه گفت که میتونن تأثیر بگذارن در تصمیم گیری، به شرط اینکه به هر صورت از طرف مقابل هم یک انعطافی دیده بشه که بشه به هر حال رئیس جمهور رو قانع کرد که موضع گیری او تغییر ایجاد کرده. حالا ممکنه که تغییر در متن برجام ایجاد نشه.
از نقش این مقامات آمریکایی بگذریم، حضور مایک پومپئو و جان بولتون در تشکیلات دونالد ترامپ چه تأثیری بر تصمیم گیری رئیس جمهوری آمریکا در مورد برجام خواهد داشت؟
خب البته میدونید که به علت انتخاب این دو نفر، هماهنگی اینها با شخص رئیس جمهور است که میخواد که به اصطلاح هم وزراش و هم مشاوراش در مورد پیشنهادها و طرح‌های او هماهنگ باشن و بهش کمک بکنن و نه اینکه کاملا موضع مخالف داشته باشن. به نظر میاد که اینها تا حد زیادی با مواضع رئیس جمهور هماهنگ هستن، ولی شما در این حال میبینید که در عین این هماهنگی جنرال ماتیس هم اعلام میکنه که با شخص جان بولتون اختلاف نظر داره ولی با او کار خواهد کرد. از طرف دیگه شما وقتی که صحبت‌های آقای رادشاه معاون سخنگوی کاخ سفید رو در مورد همین قضیه برجام میشنوید، میبینید که در مواضع کاخ سفید یک تغییرات مختصری هم ایجاد شده و اونها خروج از برجام رو به صورت بالقوه به اصطلاح بهش اشاره میکنن. بنابراین تا حدی هم اینا برمیگرده به اینکه چجوری در ایران بشه از این فرصت استفاده کرد و اون رو تبدیل به یک موقعیت کرد.
نام ایران اومد. در صورت پیشنهاد احتمالی دونالد ترامپ برای تغییر برجام، به نظر شما ایران چه واکنشی نشون میده؟
اینکه ایران چه واکنشی نشون بده با اینکه چه واکنشی باید نشون بده، به نظرم دو تا قضیه است. من اجازه میخوام که بیشتر بگم که در ایران حرف و شعار بیشتر از عمل و رفتار و مثلا کار هستش. شما میبینید که هر روز مقامات ایرانی به نوعی با کلماتی که زبان دیپلماتیک نیست واکنش نشون میدن. آخرین حرف صحبت آقای جهانگیری رو مثلا شما فکر بکنید که میگن آقای جان بولتون حقوق بگیر مجاهدین هستن، در حالی که اینجا شما همین امضای 100 نفری که میبینید این موقعیتی است برای ایران که میتونه روش کار بکنه و عمل بکنه. و البته در شرایط فعلی اقداماتی هم میشه کرد بدون اینکه برجام رو دست بزنه، میشه در موارد دیگه امتیاز داد و ایجاد اطمینان کرد.
کشورهای اروپایی که مدافع برجام هستند اما با برنامه موشکی ایران مخالفند، آیا توانایی دارند که آقای ترامپ رو در حفظ برجام قانع کنند؟
در مجموع سفرهای مختلفی در چند روز اخیر بوده، پیام‌های رد بدل شده، مقامات اروپایی حتی به اسرائیل قرار سفر بکنند و با اسرائیلی‌ها توافق بکنند. سعیشون بر این استش که بدون اینکه متن برجام رو دست بزنن یک اطمینان‌هایی از ایران بگیرن که به هر صورت برای امنیت جهانی و امنیت منطقه‌ای اطمینان بخش باشه. اروپایی‌ها به هر حال علاوه بر منافعی که دارن خواهان این هستن که جنگی در منطقه رخ نده. اگر ایران این پیام رو درست بگیره، البته در آخرین نشستی که در وین داشتن یک ملاقاتی هم بین ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها صورت گرفته، در اون در مورد ایرانی آمریکایی‌های زندانی و مفقوده در ایران صحبت شده. اینها نقاطی است که میتونه به اصطلاح پل بزنه بین نظر اروپایی‌ها، ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها، و خیلی از اینا واقعا بستگی به این داره که تا چقدر ایران بتونه این پیام‌ها رو به موقع بگیره، پردازش بکنه و به مسیر درست و انعطاف پذیری بندازه.
آقای روشندل، سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم.
به چند پیام از مخاطبان رادیو فردا توجه کنید.
وقتی میگن مملکت باید بزرگ داشته باشه، برای همین است که هر کس برای خودش سری میباشد. تا میکروفون به دستشان میافتد، یکی میگوید ما اسرائیل را از بین میبریم، یکی میگوید ما موشک به کشورهای فقیر میدهیم، ما آمریکا را زیر پا له میکنیم. حالا سپاه اومده میگه ما موشک به حوثی‌ها ندادیم و تکذیب میکنن. حالا آقای سپاهیان چرا میترسید؟
در تیتر اخبار صبح خواندم که رهبر حوثی‌های یمن گفته در جنگ بعدی با اسرائیل در کنار حزب الله می جنگیم. این شخص آنقدر به قدرت و عظمت خود مغرور است که حتی کلمه انشاءالله هم نگفته.
این امامان جمعه که این همه دروغ میگوین، میدونید چرا؟ برای اینکه از ترس نابودی خودشون به دست ملت.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز سه‌شنبه اعلام کرد 7 دیپلمات روسیه را اخراج می‌کند و با جلوگیری از حضور 3 نماینده جدید روس، شمار اعضای نمایندگی روسیه در این سازمان را نیز کاهش می‌دهد. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با انتقاد شدید از عملکرد شورای امنیت در رابطه با رخدادهای سوریه گفت که شکست آتش‌بس 30 روزه باید باعث شرمساری اعضای این شورا باشد. حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه گفت که نیروهای مسلح این کشور از جمله نیروهای کرد مستقر در شمال عراق به خاک ترکیه جلوگیری خواهند کرد. وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه تایید کرد که با مشاور جدید امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا در زمینه مسائل جهانی اختلاف نظرهایی دارد، اما افزود که می‌توانند با هم همکاری داشته باشند. مریم شریعت مداری از معترضان به حجاب اجباری در ایران که به دختران خیابان انقلاب شهرت یافتند در دادگاه کیفری استان تهران به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در نخستین سفر خارجی خود در این سمت با رئیس جمهوری چین در پکن دیدار کرد. گفته می شود این دیدار برای اعلام تعهد پیونگیانگ به غیرهسته‌ای سازی و آمادگی برای گفتگو با سران کره جنوبی و آمریکاست. بیش از 100 مقام سابق آمریکایی در بخش امنیت ملی در بیانیه‌ای با حمایت از توافق هسته‌ای موسوم به برجام از رئیس جمهوری این کشور خواستند از این توافق کنار نکشد. دست کم 50 ژنرال بازنشسته و 4 سفیر سابق آمریکا در اسرائیل در میان امضا کنندگان این بیانیه هستند. یکی از نمایندگان پارلمان فرانسه خواستار تحقیق و تفحص درباره قانونی بودن فروش سلاح‌های فرانسوی به ائتلاف عربستان سعودی شد. گفته می‌شود که این سلاح‌ها در جنگ یمن و کشتن غیرنظامیان به کار گرفته شده است. حسن روحانی در نخستین روز سفرش به ترکمنستان و آذربایجان روز سه‌شنبه با رئیس جمهوری ترکمنستان در اشق‌آباد دیدار و گفتگو کرد.
در 10 روز گذشته افزایشی حدود 7% در بهای نفت برنت دریای شمال باعث شد که هر بشکه تقریبا پیرامون 70 دلار نوسان قیمت بکنه. ناظران مسائل انرژی این افزایش رو عمدتا به تنش‌های ژئوپلیتیک نسبت میدن، از جمله خطرهایی که برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام رو تهدید میکنه. همراه سیما فریدون خاوند اقتصاددان تا از تاثیر سرنوشت برجام بر بازار جهانی نفت بپرسیم. آقای خاوند، با همین سوال شروع میکنیم، چه رابطه بین بازار جهانی نفت و سرنوشت برجام وجود داره؟
نفت یکی از کالاهایی هست که قیمتش ارتباط تنگاتنگی داره با مخاطرات ژئوپلیتیک، که یکی از مهمترین این مخاطرات در حال حاضر تنش‌هایی هست که بر سر برجام وجود داره و این احتمال که اردیبهشت ماه آینده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصمیم بگیره کشورش رو از این توافق نامه هسته‌ای خارج بکنه. میدونیم که دیگه چند روز گذشته با انتصاب جان بولتون به مقام مشاورت رئیس جمهوری آمریکا در امور امنیت ملی، احتمال خروج واشنگتن از این موافقتنامه بیشتر شده. در این شرایط معامله‌گران بازار جهانی نفت به این نتیجه رسیدند که تصمیم آمریکا ممکنه بر صادرات نفتی ایران به بازارهای جهانی تأثیر بگذاره و احتمالاً اون رو کاهش بده. همین خطر کاهش احتمالی صادرات نفتی ایران طبعا به تقویت قیمت طلای سیاه کمک کرده، حتی احتمال افزایش باز هم بیشتر قیمت اون رو پیش آورده. بجز برجام، در توضیح علل گرانتر شدن نفت میشه از عوامل ژئوپلیتیک دیگری هم اسم برد، به خصوص تنش‌های یمن و تأثیر اون بر عربستان سعودی. اگر موشک‌هایی از خاک یمن به میدان‌های نفتی عربستان اصابت بکنه، قیمت نفت ممکنه به شدت بالا بره.
به تصمیم دونالد ترامپ اشاره کردید، در صورت خروج آمریکا از برجام آیا صادرات نفت ایران واقعا سقوط خواهد کرد؟
تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای صادرات نفت ایران رو حدود 1 میلیون بشکه در روز کاهش، ولی این بار بعید به نظر میرسه که خروج احتمالی آمریکا از برجام بتونه همون وضعیت رو دوباره برای صنعت نفت ایران به وجود بیاره. البته این بار هم آمریکا میتونه برای اعمال فشار بیشتر بر ایران به تشدید مزاتهای مالی یا اعمال فشار بر شرکت‌هایی که محموله‌های نفتی ایران رو بیمه میکنند متوسل بشه، ولی احتمال اینکه اتحادیه اروپا مثل گذشته خرید نفت از ایران رو ممنوع کنه خیلی کم هست و تازه صادرات نفتی ایران بیش از پیش به آسیا تغییر جهت داده.
و اما صادرات نفت ایران برای صدور نفتش بیشتر روی چه کشورهایی در آسیا حساب میکنه؟
چین و هند بزرگترین خریداران نفت ایران هستند و میتونن در برابر فشارهای آمریکا مقاومت بکنند، چون هم شرکت‌های خودشون رو دارند برای تأمین بیمه محموله‌های نفتی ایران و هم میتونن پول نفت خریداری شده از ایران رو با پول‌های ملیشون بپردازند، یعنی با یوان و روپیه. مسئله در اونجاست که ایران با دریافت این پول‌ها گرفتار این دو کشور خواهد شد و چاره‌ای نخواهد داشت جز خرید کالا از اونها.
آقای خاوند، سپاس از همراهی شما.
منم از شما تشکر می‌کنم.
با سلام خدمت شما، همین دو روز پیش زنگ زدم خدمتتون در مورد محیط زیست ایران پیام دادم و گفتم که این حیوانات اگر میتونستن میرفتن اینجا پناهنده میشدن یا به سازمان ملل شکایت میکردن. امروز برید سایت مشرق رو نگاه بکنید، در اینترنت زده عکس مرگ غم‌انگیز یک سیاه‌گوش در لواسانات. یا همون گربه وحشی که به گفته شاهدان عصر روز دوشنبه یه سیاه‌گوش ماده به همراه دو تا توله یک ساله خودش در حال عبور از کنار رودخونه بوده که توسط گردشگران ایرانی با سنگ و چوب مورد حمله قرار میگیره و میکشن اینو. اینا تازه مردم ما هستن، اینا همینی که من خدمتتون تو پیام عرض کردم. بعد میگن چرا آمریکایی‌ها از ما حق توحش میگرفتن، چین نسل پانداشو داشت منقرض میشد دوباره احیا کرد، ما چهار تا حیوان بدبخت که از گشنگی مونده اینا رو هم برای خودمون میکشیم. آخه تویی که رفتی تعطیلات عید تو طبیعت، تو به حیوان چیکار داری حیوانو میکشی؟ این فرهنگ ماست آقا. بعد شما بیا بگید نمیدونم حکومت فلان. آقا حکومت هر کشوری نشون دهنده لیاقت مردم اون کشوره. درد زیاده. من خودم در ایران بودم با چشمای خودم دیدم. سوار مترو شده با چاقو صندلی‌ها رو تیک تیک میکرد. میگه مرگ بر رژیم. آقا تو چیکار به صندلی اتوبوس و مترو داری تیک 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 میکشید؟ این فرهنگ مردم ماست.
امروز چهارمین و آخرین بخش از گزارش تصویری ایران در سال که گذشت پخش میشه. این گزارش رو همکارانم هومن عسکری و سپید بهکام تهیه و آماده کردند.
سال 1396 خورشیدی به باور شماری از ناظران از برخی جهات در دهه‌های اخیر تاریخ ایران کم سابقه بود.
سالی پرحادثه که با انتخابات پرحاشیه ریاست جمهوری آغاز شد و با اعتراضات خیابانی گروه‌های مختلف به پایان رسید.
فهرست حاضر برخی از رخدادهای امسال را مرور می‌کند که البته شامل تمامی موارد نمی‌شود. من سفیده بهکام هستم.
و من هم هومن عسکری هستم.
شاید بتوان دی را پرماجراترین ماه 1396 دانست. ششم دی ماه تصویری از داخل کشور منتشر شد که خیلی زود به نمادی از یک پویش اجتماعی بدل شد. ویدا موحد یک دختر معترض به حجاب اجباری با ایستادن بر روی جعبه تقسیم مخابرات در خیابان انقلاب و گرفتن روسری سفیدش بر سر یک تکه چوب خالق این تصویر بود. این پویش از سوی کاربران ایرانی دختران خیابان انقلاب نام گرفت و پس از آن در نقاط مختلف تکرار شد و گزارش‌ها درباره موارد جدیدش تا پایان سال ادامه داشت. اما یک روز بعد از انتشار تصویر نخستین دختر خیابان انقلاب، هفتم دی ماه شهر مشهد از پایگاه‌های سنتی روحانیون شیعه شاهد اتفاقاتی بود که بسیاری را شگفت‌زده کرد. گروهی که هیچگاه به درستی مشخص نشد خاستگاه آنها کجا بود، تجمعی را آغاز کردند که در ابتدا تنها سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی و مشکلات معیشتی را نشانه گرفته بود. اعتراض‌ها خیلی زود رنگ و بوی دیگری گرفت و شکلی ساختار شکنانه پیدا کرد. این بار برخلاف گذشته شعارها نه خواستار پس گرفتن رأی بود و نه معترض به رکنی از نظام. آنچه در آن زمان برای بسیاری غیرقابل پیش بینی بود، دورنمای امکان ادامه اعتراض‌ها بود که فرا رسیدن ماه‌های باقی مانده از سال مهر تایید بر آن زد. اما در میانه همین ماه حادثه دیگر کشور را در شوک فرو برد. نفتکش سانچی متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران با محموله 136 هزار تن نفت خام و میعانات سبک نفتی با یک کشتی چینی تصادف کرد. خدمه کشتی چینی زنده ماندند، اما از 32 خدمه نفتکش ایرانی تنها پیکر 3 تن پیدا شد. حادثه سانچی رخداد دیگری شد که در این سال بخشی از جامعه ایران را در بهت و ماتم فرو برد.
هنوز جامعه در شوک اعتراض‌های دیماه و اخبار مربوط به بازداشت‌ها و گزارش‌های ضد و نقیض درباره آمار قربانیان و شایعات شکنجه، خودکشی و قتل زندانیان بود که خبری دیگر ایران را تکان داد. هواپیمای ATR-72 تهران یاسوج متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان 29 بهمن در منطقه کوهستانی دنا در نزدیکی یاسوج سقوط کرد و همه سرنشینان آن جان باختند. مدتی بعد مشخص شد خلبان هواپیما و شرکت هواپیمایی آسمان در بروز حادثه مقصر بودند. همچنین معلوم شد فرودگاه یاسوج مجهز به رادار نبوده و از دیگر سو هواپیما هم بیمه نبوده است. موضوعاتی که در مرحله بعد موجب استیضاح دو تن از وزیران دولت حسن روحانی شد که هر دو استیضاح به ابقای وزیران انجامید و با بسته شدن پرونده استیضاح شماری از پرسش‌ها درباره علل حادثه سقوط هواپیما بی‌پاسخ ماند.
اعتراض‌ها اسفند ماه 1396 با درگیری بین نیروهای انتظامی و لباس شخصی با شماری از دراویش گناه‌آبادی در خیابان پاسداران تهران آغاز شد. دراویش به بازداشت یاران خود اعتراض داشتند و میگفتند از آنچه ایجاد مزاحمت برای قطبشان نورعلی تابنده میخوانند شاکی‌اند. هواداران آقای تابنده پیشتر اعلام کرده بودند منزل او را به عنوان خط قرمز تلقی میکنند و هیچ تعرضی به او یا تلاش برای بازداشت احتمالیش را بر نمیتابند. درگیری‌ها بالا گرفت و دوربین‌های شهروند خبرنگاران صحنه‌هایی را از خیابان‌های پایتخت ثبت کرد که صدها بار در شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های خبری سراسر جهان منتشر شد. موتورسیکلت‌های ماموران امنیتی که کف خیابان‌ها رها شده بود، اتوبوسی که به سوی ماموران یورش برد و فریادهای دو سوی تخاصم که روزها و شب‌ها در محل طنین‌انداز شده. فریادهایی که در ماه آخر این سال پرماجرا به باور برخی ناظران شاید نشانی بود از سالی دیگر برای ایران که چه بسا آبستن حوادث دیگری باشد.
به پایان رسیدیم. من به شما بدرود میگم. روز و روزگار خوش. شاد باشید و منم.
همچنان با ما باشید تا لحظات دیگه با بخش خبر ساعت 8 که تازه‌ترین خبرها رو با هم مرور می‌کنیم.